بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر والمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب ما در مورد عده داشتن و نداشتن زنی که رحمش رو خارج کرده صحبت میکردیم. عرض کردیم از روایاتی که ذکر شده درش که کسی که علتی قضیه عصت ملل محیض و مثلها لا تحیض این عده نداره، ازش مفهوم استفاده میشه که اگر زنی که از محیض مایوس باشه ولی مثلها تحیض باشه این عده داره. مثل روایت عبدالرحمن بن حجاج عرض میکردیم از این روایت که مثلها لا تحیض رو هم معنا کرده که مراد اذا کان لها خمسون سنه. از این روایت ها استفاده میشه که زنی که در سن به سن یأس نرسیده ولو یأس شخصی از محیض داشته باشه، که یکی از مصداقهاش همین زنی هست که رحمش خارج شده، اون عده داره. خب تو جلسه قبل عرض میکردیم که مراد از این مثلها مراد مثلها فی سن هست. اینجا یه توضیحی من در مورد اون مطلبی که در جلسه قبل عرض میکردم بدم. دیدم بعضی از دوستان پیامکی به من زده بودن، این پیامک باعث شد که من نیاز به توضیح ببینم. ببینید از روایت یک آقای مؤمن در مورد این روایت عبدالرحمن بن حجاج فرموده بودند که از این روایت استفاده میشه که نه مماثلت این که مثل حالا تحیز این ملاک حکم هست و سن خصوصیت نداره و بنابراین مرئی که رحمش رو خارج کرده باشن چون مثل حالا تحیز هست اون هم عده نداره. خب ما تو جلسه قبل در این مورد صحبت کردیم که در واقع اون مماثلتی که این از این روایت استفاده، یعنی ایشون یه تقریبی ذکر کرده بودن، گفته بودن اگر این معنا رو نخواهیم ذکر کنیم خب چرا روایت این شکلی مطرح کرده، مثل حالا تاییدم تکرار کرده تو روایت. خب از اول بگه زنی که 9 سالش نشده یا بالای 50 سال هست این عده نداره. چرا با این تعبیر مطرح کرده؟ گفته زنی که حیض ندیده است، التی لم تحض و مثلها لا تحیض، در اون صغیره دمدی کبیرم التی قد یأست من المحیض و مثلها لا تحیض، این قید مثلها لا تحیض رو چرا تکرار کرده تو این روایت؟ این پیداست که این میخواد موضوع حکم رو تبیین کنه. ما تو جلسه قبل عرض کردیم بله این مثل حالا تعیین میخواد موضوع حکم رو تعیین کنه، ولی این موضوع حکم برای چی به این شکل این رو بیان کرده؟ در واقع میخواد حکمت جعل رو هم بیان کنه. اصل ببینید، اصل عده به خاطر این هست که رحم خالی بشه، این نکته اصلی عده لاستبراء الرحم من الولد هست که تو بعضی از روایات هم این مطلب وارد شده. حالا من به اون روایت رو کار ندارم، نمیخوام تمسک به اون روایت کنم، ولی میخوام بگم نکته اصلی که در مورد عده مطرح هست، اصل از نکته اون اصلی استبراء الرحم من الولد هست، ولی حکم دائر مدار این مطلب علت حکم نیست. شاید وقتی زن حیض نمی بیند به طور متعارف حیض ندیدن با حامله نشدن همراه است. حیض ندیدن اماره حامله نشدن هست. شارع مقدس میخواد بگه که اینکه زنی که میبینه حیض نمیبینه، این ولو اماره بر حامله نشدن در موردش هست، این کافی نیست. باید در وضعیتی قرار داشته باشد که مماثلهای این زن در سن هم حیض نبینن. و خب شارع مقدس سن 50 سال رو در طرف زیاده و 9 سال رو در طرف کم به عنوان سنی که زن حیض نمیبینن قرار داده. ما عرض میکردیم تو این روایت 2 تا قید کرده برای عده نداشتن زن. یک قید اینه که زن خودش حیض نبینه، یک قید این هست که نوع زنانه در اون سن هم حیض نبینن. این 2 تا قید، نه 2 تا مراد 2 تا قیدی نیست که نسبتشون و خصوص من وجه هست، نه، اون چیزی که در واقع ملاک اصلی هست قید دومه. یعنی شارع مقدس میخواهد بگوید اون حیض ندیدن شخصی کافی نیست، باید حیض ندیدن نوعیه محقق باشه. این حیض ندیدن نوعیه رو هم شارع برش حد تعیین کرده، حد 9 سال و 50 سال. این که فقط 9 سال و 50 سال رو در موضوع دلیل اخذ نکرده به این لسانی که ممکنه شما بگید یه مقدار پیچدار شده، به خاطر این هست که میخواد اشاره به نکته جهل هم بکنه، و اشاره به نکته جهل هم ضروری هست به خاطر اینکه عامه این نظریه رو قبول ندارن. در واقع اشاره به نکته جهل و حکمت جهل برای رد نظر عامه است. یعنی از یه طرف میخوان اشاره کنن که اصل حکمت، اصل نکته اصلی که برای عده، ثبوت عده هست، استبراء رحمه، ولی این نکته هم به نحو شخصی ملاحظه نشده، به نحو نوعی ملاحظه شده که نتیجهش این میشه که کمتر از 9 سال و بیشتر از 50 سال عده نداشته باشه، چون به هر حال در سنی هست که شارع مقدس نسبت به کمتر از این سن حکم کرده که زن دیگه حیض نمیبینه. یعنی حیض ندیدن زن رو این کنده دیگه زمینه حامله شدن و حامله شدنش وجود نداره، این زن دیگه حامله نخواهد شد. خب پس بنابراین آن چیزی که اثباتاً موضوع هست این هست که زن در سنی باشد که شارع مقدس به خونی که زن در این سن میبیند حکم خون حیض رو بار نکرده. اون موضوع اثباتی نهایی این هست. البته خب شما بگید اگر موضوع فقط این بحث حیض دیدن و حیض ندیدن نوعیه باشه، چرا اون بحث حیض شخصی رو هم مطرح کرده؟ صحبت سر این هست که اون موضوع ابتدایی ثبوتی حیض شخصیه، حیض دیدن و حیض ندیدن شخصیه، چون ملاک اصلی این هست که میخواد شارع مقدس استبراء رحم بکنه. وقتی زن حیض میبیند احتمال حامله بودن مطرح هست، حیض نمیبیند دیگه این احتمال حامله بودنش خیلی ضعیف هست. در واقع چه بسا اماره بر حامله نبودن در موردش وجود داره. ولی شارع مقدس به این اکتفا نکرده، مدار رو بر تحیز و عدم تحیز شخصی که ابتداعا ممکنه تصور بشه که مدار بر او هست قرار نداده، یک معنای عامتری رو عکس کرده که اون معنای عامتر این تعیض شخصی و عدم تعیض شخصی رو هم در بر داره. یعنی در واقع کسی که در سن از 9 سال کمتر هست، این رو چون شارع به خونی که از این شخص خارج میشه، نه در مورد خودش و نه در مورد به اصطلاح همقطارهاش حکم حیض رو بار نکرده، بنابراین مدار این هست. مدار این نیست که ممکنه یه زنی 10 ساله باشه خونم اصلا ندیده باشه، ولی اون مدار نیست، ولی چون ممکنه در 10 ساله مماثلهاش خونی ببینن که شارع به خون اون مماثلها حکم حیض رو بار کرده باشه. همچنین در زنی که مثلا 45 سالشه ممکنه اصلا خون نبینه، ولی شارع این رو کافی ندونسته. علاوه بر اینکه خون یعنی این زنی که خون حیض نمیبیند دو حالت داره: یک زنی هست که اصلا خون نمیبیند، یک زنی هست که خون میبیند ولی شارع به این خون حکم حیض رو بار نکرده. اگر زنی قبل از 9 سال خونی ببیند، این چون شارع به این خون حکم حیض رو بار نکرده، در نتیجه داخل در این ضابطه است که لا تحیف و مثل حالا تحیف. در واقع این مثل حالا تحیف برای اخراج مواردی هست که، یعنی میخواد بگه که مجرد خون ندیدن خود زن کافی نیست. بنابراین مثلا زنی که 10 سالشه 11 سالشه و هنوز خون حیض ندیده، این باعث نمیشه که عده نداشته باشه، باید مشابهاتش هم خون حیض نبینند. بنابراین که زنی که به 10 سال و 11 سال رسیده ولو اون هنوز حیض ندیده، این باید عده نگه داره، چون مماثلهاش در سن حیض میبینند. همچنین در اون طرف کسی که 50 سالش هست، 50 سالش نیست، 45 سالشه ولی خون نمیبینه، اونم کافی نیست. در واقع این قیده و مثل حالا تحیز برای اخراج مواردی هست که خود زن خون نمیبیند، خود زن خون نمیبیند ولی مماثلهاش میتوانند خون ببینند و مثلها تحیز احیانن. پس بنابراین در واقع اونی که موضوع اصلی اثباتی عقص شده این هست که مماثل زن در سن حیف نبیند، که این موضوع در ناحیه صغر مال بچه زیر 9 سال هست، در کبر مال زن بالای 50 سال هست. این از روایات این استفاده میشه. خب عرض کنم از کلمات فقها هم همین مطلب استفاده میشه که اینها این روایات رو به همین معنا فهمیدند و این هم مؤید ما همین فهم ما. ولی ما عرض میکنم فهم فقها حجیت تعبدیه نداره، ما می‌خوایم به عنوان مؤید بگیم فقها هم از این روایات همینجوری که ما فهمیدیم فهمیدن. حالا یک دو تا عبارت رو اشاره بکنم که این مطلب روشنی ازش استفاده میشه. یکی مرحوم سید مرتضی در مورد عده، در مورد صغیر یک و همچنین یائسه شرعی قائل به ثبوت عده هست، ولی کلمات امامیه رو که توهم هم شده، به قول ایشون توهم شده که کل امامیه هم قائل هستند، عرض کنم خدمت شما کل امامیه هم قائل هستند، اون رو توضیح که میده ازش استفاده میشه که امامیه، اون نظریه امامیه چیه. به عبارت رو ببینید، سید مرتضی انتصار میفرماید مسئلتون و مما ظن انفراد الاماميه به القول و ان الآیسته من المحیضون النساء اذا کانت فی سن من لا تحیض لا عدت علیها متى طلقت. این آیسته من المحیض یعنی کسی که شخصا دیگه از خون دیدن مأیوس هست. فقهای امامیه فرمودند اذا کانت فی سن من لا تحیض لا عدت لها، به قید این که اگر در سن من لا تحیض باشند، این قید من لا تحیض رو مطرح میکنه. و کذا من لم تبلغ المحیض اذا لم یکن مثلها من تحیض، اذا لم یکن مثلها من تحیض یعنی اذا کانت فی سن من لا تحیض لا عدت علیها. البته ایشون میفرمایند و باقی الفقهای یخالفون فی ذلک و یوجبون العده علی الآیسه من المحیض و علی التی لم تبلغ و علی کل حال و عدت هؤلاء عندهم الاشهر. این که مرحوم سید مرتضی میگه من ما ظن انفراد الامامیه، این کلمه ظن رو که تعبیر میکنه نه به اعتبار اینکه عامه هم احیانا بعضی از عامه هم با امامیه در این مطلب موافقه، به اعتبار اینکه ایشون میگه این فتوای همه عامه نیست، همه امامیه نیست، بنابراین ازش استفاده میشه که بعضی ها این رو فتوای همه امامیه میدونن که آیه سمن المحیب اذا کانت فی سن من لا تحیب لا عدت علیها. این بنابراین اون قید اذا کانه به اصطلاح و مثل حالا تحیز رو اصحاب اینجوری معنا کردن اذا کانت فی سن من لا تحیز. بعد ادامه عبارتش هم همین هر دو هازل مذهب لیس به مذهب لجمیع الامامیه به امکان فی هم منی یلتب الی و یو اولو علا اخبار آهاد فی ذالک و لحجته. میگه اون کسایی که اینجور معنا میکنن به وسیله از روایات این معنا رو در آوردن. این معنیش اینه که فقهای ما اونایی که به اصطلاح با سید مرتضی موافق نیستند و برای آیسه و صغیر عده قائل نیستند و هیه فی سن من لا تحیض رو هیه و مثل لا تحیض رو و هیه فی سن من لا تحیض معنا میکنند. این مطلب که بعد وارد بحثش و امثال اینها میشه. مرحوم سید ابوالمکارم رو به در عبارت این هست و ان کانت لا تحیض لصغر او کبر و لیس فی سنها من تحیض، تعبیر لیس فی سنها من تحیض تعبیر کرده که اصلا مورد بحث رو این شکلی مطرح کرده. مرحوم شیخ مفید هم که موضوع رو مطرح میکنه باب تو مغنه اینجور داره، باب و عدد النساء و اذا طلق الرجل زوجته الحره بعد الدخول بها وجب علیها ان تعتد منه به ثلاثه اطهار ان کانت ممن تحیض و ان لم تکن تحیض لعارض و مثلها فی سن من تحیض و مثلها فی سن من تحیض اعتد. ببینید قید رو مثلها فی سن من تحیض مطرح میکنه و اعتد من به ثلاثت اشور و این کارت قرار صوف فت خمسین سنه و ارتفع نحل حیض و عیفت من لم یکن علیها عدت من طلاقه. البته این کانت قد استوفت خمسین سنه و ارتفع انحلیف و عیفت من، مراد از عیفت من با توجه به عبارت قبلی یعنی هم خودش عایف هست هم مماثلینش عایف هستند، و الا اگر تنها خودش عایف باشه ولی مماثلینش عایف نباشن این کفایت نمیکنه. این عیفت من مراد یأس نوعی هست، این عبارت هم ازش همین مطلب استفاده میشه که اینا ملاک رو این میدانند که مماثل در سنش لا تحیض باشه. پس بنابراین این هم این مطلب. این عبارت ها رو عبارت هایی بود که آقای مؤمن تو کتابشون آوردن. حالا غیر از این عبارت، من یه عبارتی رو که آقای مؤمن نیاوردن تو کتابشون، این عبارت رو هم ذکر میکنم. مرحوم شیخ طوسی در تبیان جلد 10 صفحه 30 این توضیحی که داره از اون توضیح کاملا مشخص هست که این مثلها لا تهیز یعنی چی. ایشون میگه عدت المرأة علی ضروب احدها عدت التي لم تبلغ المهیز و مثلها لا تهیز. این مثلها لا تهیز توضیح میده، و هی التي لم تبلغ تس سنین فهذه لا عدت علیها عند اکثر اصحابنا و فیهم من قال عدتها بالشهور و به یه قال باقی الفقها، که اشاره به قول من سید مرتضی هست. این یک قسم. و عدت التي لا تهیز و مثلها تهیز ثلاثت اشهر بلا خلاف، و عدت التي تهیز ثلاثت اغراء و هی الاطهار. تا ادامه اون عباره میگه و عدت التي ارتفع هیزها و مثلها تهیف ثلاثت و اشفر. کسی که حیف خودش مرتفع شده ولی مثلها تهیف، بعد این ثلاثت و اشفر بلا خلاف، این مثلها تهیف رو ایتجون معنا میکنه. و قد حد ذالکه اصحابنا به ان یکون سنها اقل من 50 سنه. بعد داره و عدت العایفت من المهیف و مثلها لا تهیف فلا عدت علیها عند اکثر اصحابنا و قال قوم عدتها بالاشهر. و حد این مثل حالا تهیده اینجا رو هم اینجور معنا میکنه، میگه و حد ذالک اصحابنا بن یزید سنها علی 50 سنه و القرشیه حدوها به 60 سنه فصاعدا. ملاحظه فرمایید که ملاک رو بحث سن قرار داده. مرحوم راوندی، قطب راوندی، مرحوم قطب راوندی هم تو فقه القرآنش صورت‌های مختلفی مسئله رو که مطرح میکنه، فصلون فی طلاق التي دخل بها ولم تبلغ المهیف ولا تكون فی سنها منتهیز. بعد عبارت هایی داره که بعضی از عبارتش رو بعدن در تفسیر آیه خواهم خوند. فصلون فی طلاق الآیه این عبارت قبلی فقه القرآن جلد 2 صفحه 151 بود. عبارت بعدیش که الان میخونم فقه القرآن جلد 2 صفحه 155 هست. فصلون فی طلاق الآیه من المهیف و فی سنها منتهیف. و این موضوع رو اصلا بحث سن همه اینها قرار دادن که مراد سن است و اینها، و عبارت هایی داره که اون عبارت ها رو عرض کنم بعدن میخونم. حالا اینجا مثلا میگه و حکم تو همینجا یه عبارتی داره و حکم التی لم تبلغ المهیف و فی سنها منتهی و هی التي كانت لها تس سنین فصاعدا و لم تكن حازت حکم العایسه و فی سنها منتهی فی جمیع ما ذکرنا. این عبارتی که داره. حالا یه عبارتی دیگه هم اینجا تو فقه القرآن راوندی هست، اینو من انشالله در تفسیر آیه که بهش میپردازم بهش خواهم پرداخت. پس بنابراین به نظر میرسه که از عبارت‌های فقها هم اینجوری استفاده میشه که اینها و مثلها لا تهیز یا مثلها تهیز رو به معنای سن گرفتند، یعنی در سنی باشه که لا تهیز یا در سنی باشه که تهیز. بنابراین زنی که در سن یأس نیست و رحمش رو برداشته باشن، این مصداق لا تهیز و مثلها تهیزه، نه مفتاق و مثل حالا تحییز هست. از این عبارت استفاده میشه که این عده داره. البته اون نکته‌ای که در جلسات قبل زمینه کردیم که آیا این اطلاقات و عمومات مصادیق جدید رو شامل میشه یا شامل نمیشه، هم بحثایی که سابق هست اونها رو هم باید زمینه بکنیم که اون بحثش رو جلسات قبلی گذشت. خب این پس تا اینجا میخواییم عرض کنیم از این روایت ها به روشنی استفاده میشه که با زمینه کردن اون بحثای اصولی در مورد شمول اطلاقات نسبت به مصادیق جدید که زنی که در سن یأس نیست و رحمش رو درآورده باشند عده داره. خب یه عبارت دیگه اینجا بود که ما تمسک میکردیم بر این که عرض کنم عده داره. آقای مؤمن این رو اشاره بهش کردن و میخوان جواب بدن. به عنوان معارض اون روایات این روایت رو خب ایشون میفرماید که همین طایفه دوم رو که ایشون تمسک کرده بودن برای عده‌دار بودن، عده نفی عده که ما گفتیم ازش عده‌دار بودن استفاده میشه، ایشون خب این طایفه مواردی که در روایات با این تعبیر وارد شده من لا تحیف مثلها لا عدتها علیها، این طایفه ثانی بود دیگه، الان طایفه اولا معتدل لعلالم من لا توبت مثل حالا عدت علیها، این طایفه اول آها نه تو همون طایفه اول عنوان معارضات همون طایفه اول ذکر میکنن، عنوان معارضات طایفه اول که من لا تقبل مثل حالا عدت علیها این قصر رو ذکر میکنم، وقد یعد من معارضات ها به طایفه صحیحت و محمد ابن مسلم ان اهده ما علیهم السلام انهو قال فلتی تهیف فی کل ثلاثت اشهر مرته او فی ستتن او فی سبعت اشهر و المفتحاضت التي لم تبلغ الهیث والتي تهيف مرتان ويرتفع مرتان والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع هيثها وزعمت انها لم تيأس والتي ترى الصفر من هيث ليس بمستقيم فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلاثة اشهر حيث ذكر في من عدتها ثلاثة اشهر التي لا تتمع في الولد وهي عبارت اخرى عن التي لا تحبل ولا تلد فيكون معارضا لما سبق. ایشون میفرماید بعد میخوام بگن نه اینجور نیست، ایشون میگه لكنه لا يبعد ان يقال ان ظاهر سياق الحديث انه بسدد عد طوائف من النساء خرجت عن المعهود من النساء و کانت علا خلاف المتعارف و علیه فالمراد بالمرأة التي لا تطمع في الولد به قرینت ان اطلاعها يشمل ما اذا کانت مستقیمت الهیز وقتا و عددا خصوص الامرأة التي تكون عقیمتا لم تحبل طول الزمان ما ان لها زوجا لا علت به و کان عدم حملها مستندا الى عارض شخصی غیر معلوم ولا تهم من کان لها ولا عدم حبلها سبب معلوم لا تقبل مثلها. خب ایشون میخوان بگن که این التی لا تطمع فی الولد موردی رو شامل میشه که عقم زن علتش نامشخص باشه، معلوم نیست ایشون چرا یه همچه قیدی رو وارد کردن. ایشون میگن به قرینه این که اطلاقش موارد مستقیمت الحیض رو شامل میشه. خب اطلاقش رو شامل میشه و موارد مستقیمت الحیض رو خارج کنیم، مواردی که اون چیزی که از سیاق این روایت استفاده میشه، این روایت موارد غیر مستقیمت الحیض رو بخواد بیان کنه، اون چیزی که یعنی استقامت حیضش، به این که اگر هم مستقیمت الحیض هست، مستقیمت الحیضی هست که در بیش از 3 ماه حیض میبینه، بله عرض کنم این مواردی که از جهت حیض دیدن این مشکلی داره، این حیضش مستقیم نیست. خب شما بگید این روایت عملتی لا تطمع فی الولد ناظر به کسی هست که حیضش مستقیم نیست، حیض خب عملتی لا تطمع فی الولد حیضش مستقیم نیست، کسی که رحمش هم در ورده باشن هم حیضش مستقیم نیست دیگه. مجرد این که حالا چون مواردی که حیضش مستقیم نیست داخل این روایت نیست، قید واحد چرا بزنیم؟ خب همین مستقیمت الحیض رو از تحتش خارج میکنیم. از کردم خود سیاق روایت هم اختصا میکنه مراد مستقیمت الحیض باشه، چرا اختصاص میدید به مواردی که مستقیمت الحیض نباشه؟ علاوه بر قید مستقیمت الحیض میگه مواردی که عقمش علتش مشخص نیست و کان عدم و حمله ها مستندن الى عارض شخصی غیر معلوم، ولی اگر جایی باشه که حبل عدم حبلش علتش مشخص باشه اینو شامل نمیشه. همچه قیده از کجا تو این روایت بر چی میزنید؟ اطلاق روایت اقتضا میکنه تمام موارد غیر مستقیمت الحیض که لا تطمع فی الولد اینها عده 3 ماهه داشته باشن، که البته مراد غیر یائس است. لا تطمع فی الولد یعنی مراد یائسه نیست، اون از بحث خارجه. خب پس بنابراین به نظر میرسه که این روایت هم جزء روایاتی هست که ازش استفاده میشه که مرد به اصطلاح زنی که یائسه نیست ولی رحمش رو هم در آورده باشن اون عده داره، که البته عرض کردم باز هم در مورد این روایت هم همون بحثای این که آیا اطلاقات موارد جدید رو مساحای جدید رو شامل میشه یا شامل نمیشه، اونا رو هم باید زمینه کرد و بحثایی که سابقا به اونها پرداختیم. خب این مروری بر بحثاییه که آقای مؤمن تو این بحثا کردن دیگه، بحث خیلی مهم دیگه‌ای که تو کلام آقای مؤمن باشه که مناسب باشه اینجا بهش بپردازیم نیست. من میخوام یه بار دیگه برگردم در مورد آیه شریفه صحبت کنم. این آیه شریفه یه سری بحثایی داره که تو کلام آقای فاضل بهش پرداخته شده. من به سبکی که آقای فاضل بحث رو مطرح میکنه بحث رو طرح نمیکنم، ولی یه بار دیگه برمیگردم به آیه شریفه میپردازم. ببینید آیه شریفه واللائی یئسن من المحیض ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر واللائی لم یحضن. در مورد این آیه یک بحثی هست در مورد اینکه این ان ارتبتم معناش چیه و چگونه با اینکه در اصل واللائی یئسن من المحیض ذکر کرده بعد قید ان ارتبتم زده، این دوتا رو چجوری با هم جمع کنیم؟ از یه طرف حکم کرده اینکه یائسه هستن، از یه طرف بحث ارتیاب رو مطرح کرده. این دوتا قید از یه طرف ارتیاب رو مطرح کرده که ازش استفاده میشه که یأس زن قطعی نیست، از یه طرف یأسنه رو ذکر کرده که ازش استفاده میشه که یأس زن قطعیه. اینها رو چگونه ما معنا کنیم؟ ما تو مجموع بحث‌های سابق سه تا معنا ذکر کرده بودیم که ببینیم کدوم یک از این سه تا معنا با توجه به مجموع این جهات ترجیح داره. این جهاتی که هست این که ذاتاً این معنا با آیه چجوری تطبیق میشه یا نمیشه، نکته دوم این که با روایات چجوری تطبیق میشه، نکته سوم با کلمات فقها. ما عرض میکردیم که یک معنا که ابتدا ذکر کردیم اون اینی که مراد از یأسن من المحیض یأس شخصی است. ان ارتبتم یعنی ارتیاب در این هست که این یأس شخصی از محیض آیا به خاطر رسیدن به سن یأس نوعی هست یا به خاطر رسیدن به سن یأس نوعی نیست. این معنای اول. معنای دوم این که والله یأس من المحیض من ان ارتبتم در واقع میخواد یأس بودن رو قید بزنه، میگه یأس بودن قطعی نیست، مشکوکه. که نه، محصل آیه محصل معنا این هست الیائست المشکوکه مشکوکت الیأس عدتها ثلاثت اشهر. اینم معنای دوم. معنای سوم این که جایی که زن از محیض مایوس هست ولی دیگران مایوس نیستن، میخواد بگه که ملاک از یأس یأس شخص مکلف نیست، نوع مکلفین باید مایوس باشن، نوع مکلفین باید مایوس باشن. جایی که ولو زن یأس شخصی داشته باشه چون نوع مکلفین مایوس نیستن اینجا باید عده نگه داره. این سه تا معنا. خب این سه تا معنا مرحله اول بحث اینه که این معانی ابتداءً آیه شریفه از جهت ظاهر آیه کدومشون با ظاهر آیه سازگارتره. به نظر میرسه که معنای دوم با ظاهر آیه خیلی سازگار نیست. ببینید ما یه موقعی میگیم الیائست المشکوکه به صورت اسم فاعلی تعبیر میکنیم، خب این اشکالی نداره. الیائست المشکوکه یعنی یائسه بودنش مشکوک هست، یائسه بودنش مشکوکه. ولی اگر به صورت فعل و موصول به کار ببریم این خالی از بود نیست، بعیده که مراد این هست که اصل یائسه بودنش هم مورد شک باشه. ما سابقا تعبیر میکردیم القاتل المشکوک حکمه و کذا. حالا من دوتا جمله به کار میبرم، یه موقع میگیم القاتل المشکوک حکمه و کذا، یه موقع میگیم الذی قتل و کان قاتلیت و مشکوکا. این دوتا تناقض، این مقدار تناقض صدر و ذیل میفهمن. الذی قتل و کان قاتلیت و مشکوکا، الذی قتل کنه اینه قتل تحقق پیدا کرده دیگه. فرق است بین این که به صیغه اسم فاعل تعبیر کرده باشیم یا فعل تعبیر کرده باشیم. اگر فعل تعبیر کرده باشیم این که مراد قیده بگیم مراد یائسه مشکوکه هست، این خیلی مستبده. بله اگر هیچ راهی نداشته باشیم از همه جهات دیگه چیز باشه این هم به عنوان یک احتمال میشه مطرح کرد، ولی ذاتاً خلاف ظاهر آیه هست. خلاف ظاهر هست، خیلی نیاز به یک قرینه قوی میخواد برای اینکه این معنا رو ما معنا بکنیم. اما اون دو تا معنی دیگه در این حد از ضعف نیستن، به خصوص این معنایی که معنای اولی که کردیم با ظاهر آیه تطبیق بیشتر تطبیق میکنن. این یک نکته. نکته دوم با کلمات فقها، از این معانی اون چیزی که از این سه تا معنایی که عرض کردم، اونی که در کلمات فقها به او اشاره شده، خب به روشنی اشاره شده، تنها معنی اوله، تنها معنی اوله. معنی سوم هیچ تو کلمات فقها و مفسرین نیامده و همین جهت مستبعد بعد جدی این معنا رو میرسونه، بعید بودن جدی این معنا رو میرسونه. معنایی هست که هیچ کسی نفهمیده این معنا رو. اما معنای اول از عبارت های یه سری از مفسرین همین معنا استفاده میشه، من و این رو حالا من عرض بکنم. ببینید، عرض کنم عبارتی مرحوم شیخ طوسی ببینید عبارت مرحوم شیخ طوسی در ذیل این آیه اینجوری تعبیر میکنه: واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. ایشون اینجور میگه، یعنی ان الیائسة من المحیض اذا کانت ترتاب به نفسها ولا تدری ارتفع حیضها لکبرن او عارضن. این عبارت ظاهرش در همون معنای اولیه که ما ذکر کردیم. این عبارت در مجمع البیان هم وارد شده: فلا تدرون لکبرن ارتفع حیض ان ارتبتم رو داره و توضیح هم داده. عبارت مجمع البیان عبارت مطلب رو یه مقداری روشن‌تر میکنه و همچنین فقه القرآن راوندی هم شبیه همین عبارت داره و مطلب رو یه مقداری روشن‌تر کرده. نه خود عبارت مرحوم شیخ طوسی هم مصحب نداره، عبارت شیخ طوسی رو کامل من نخوندم. عبارت شیخ طوسی این هست که ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر، یعنی ان الیائس من المحیض اذا کانت ترتاب بنفسها ولا تدری ارتفع حیضها لکبرن او عارضن فعدتهن ثلاثة اشهر و هی التي قلنا اولا ان مثلها تحیض لانها لو کانت فی سن من لا تحیض لم یکن لریبتها معنا. این عبارت که شبیه همین هم تو مجموع البیان هم هست، عبارت مجموع البیان هست: ان ارتبتم فلا تدرون. عبارت تبیان، آدرسشو بدم، تبیان جلد 10 صفحه 33 این عبارت بود، مجموع البیان هم این هست: ان ارتبتم فلا تدرون لکبرن ارتفع حیضهن ام لعارضن سلاست و اشهر و هن لباتی امثال هن یهیذن لأنهن لو کن فی سن من لا تهیذ لم یکن للارتیاب معنا. عبارت تو این شکلی داره. بعد یه ذیلی هم داره که این ذیل مجموع البیان هم جالبه، اون میگه و هذا هو المروی ان ائمتنا علیهم السلام. و هذا هو المروی ان ائمه، اینو از ائمه هم میگه همین معنا مروی هست که مراد از ان ارتبتم این معنا هست. خب این عبارت در فقه القرآن راوندی یه توضیح بیشتری در مورد این عبارت داره که مطلب بازم واضح تر کرده. عبارت اینه، ملاحظه بفرمایید: فصلون فی طلاق الایسه من المحیز و فی سنها من تحیز. بعد میگه بیان الله کیفیت العدد به اختلاف احوال النفاق، فقال والله یعصن من المحیز من نفائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر، یعنی ان الایسه من المحیز اذا کانت ترتاب به نفسها ولا تدری انقطع حیضها لکبرن او آرزن ولا تدرون انتم ایزن مقدار سنها. ببینید لا تدرون انتم، نمیدونید سن چقدره، در نجه ارتیاب حاصل کردید آیا به سن یأس رسیده یا نرسیده. فعدتها ثلاثت و هشهر و هی التي قلنا ان مثلها تحیض لانها لو کانت فی سن من لا تحیض لم یکن معنا للارتیاب فی سنها. این امثال اینها. فاذا اراد زوجها طلاقها فلیث علیها ثلاثه اشهر ثم یطلقها بعد ذلك ان شاء الله، تا آخر عبارتی که ایشون آمده. پس بنابراین این معنای اولی که ما کردیم معنایی هست که از عبارت مرحوم شیخ طوسی در تبیان مجموع البیان، مرحوم تبرسی در مجموع البیان و روشن‌تر از این دوتا مرحوم راوندی در فقه القرآن راوندی استفاده میشه. از کلمات بعضی از عبارات هم ممکنه شبیه همین استفاده بشه. اینو ان شاء الله در جلسه آینده در موردش صحبت می‌کنیم، همچنین در مورد روایاتی که در این زمینه هست اون رو هم صحبت می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.